بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 372، مورخ 28/10/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. اشکال چهارم بفر.
اشکال اول جواب اصلاحات بود.
بله. یعنی چه اشکال خاصه؟ به کدوم دلیلی که میارن؟ اشکال اول چی دلیل می آورد؟ ادعا بود، دلیل نداشت بر تخصیص. دلیلش بر تخصیص چه بود؟ خب به چه دلیل؟ نگفتیم دیگه دیروز هم تدارک کردیم. باز جواب اول اطلاقات. ایشون میگوید اطلاقات، در حقیقت ادعا میکنه، میخواد بگه اطلاقی نداریم ما، اون چه از ظاهر اینا استفاده میشود تبرع. ما میگیم به چه دلیل تبرع از ظاهر اینا استفاده میشه؟ دو شق داشت. یکی این که از اطلاقات صرف تبرع استفاده میکرد، گفتیم اول کلامه. یکی این که ذمه نداره میت، امر میت ساقط شده، ذمه‌ش هم به حی انتقال پیدا کرده است، اشتغال ذمه نداره میت. دیروز هم توضیح دادیم، تدارک کردیم، این قسمت رو پریروز جواب ندادیم. یکی از آقایون هم اشاره کرد اشتغال ذمه رو چیکار میکنید، دیروز تدارکش کردیم. یعنی دیروز ثانیاً ثالثاً گفتیم اول کلام به چه دلیل میگید اشتغال ذمه میت از بین رفته، ذمه میت به ولی منتقل شده؟ اینم دلیلی برش نداره.
زمین اون جوابه، بعد جواب مستقلی نیست.
چطور جواب مستقلی نیست؟ ایشون ادعای این جمع این است که اون روایات مربوط به مستحبات است، مربوط به تبرع در مستحبات است. ما میگیم اطلاق داره. شما از کجا میگید مربوط به تبرع؟
اشکالشون حالاشون مخدوشه است، فهم دیگه است. جواب دیگه است که دلیلتون هست. ولی اگه این دلیل باشه
نمیدونیم. ببینید کلام اونا رو ببینید، بعد ببینید اشکالات به کلام اونا وارده یا نه. ما اینجوری مشی کردیم، گفتیم که شما میگید تبرع، اون روایات مربوط به تبرع است، اونم تبرع در مستحبات. ما گفتیم مد دلیل علی، مد دلیل علی، اطلاق داره. خب حالا اگر فرض، اونا نگفتن، اگه فرض کنیم اینجوری مشی کنیم، بگیم آقا دلیل بر این که اونا اطلاق ندارد این است که ذمه ای نداره میت، امری نداره. خب اولا اگه ذمه ای نداره، امری نداره، انجام مستحبات از طرف میت برای چیه؟ شما میگید مستحبات هست یا نه؟ بالاخره ببینید، عرض کردم عبارت آقایون ببینید، بعد ببینید اون جواب به عبارت آقایون. عبارت اینه که اون روایات مربوط به مستحبات هست. ما گفتیم اطلاق داره. از کجا میگید یصلی عن مربوط به مستحبات هست؟
دلیل مخدوش.
از کجا؟ به چه دلیل میگویید؟ خب حالا اگر آمدن اونو گفتن، جوابشو گفتیم دیگه. نه، باز ببینید، باز تکرار کردی. اگر که آقایان آورده باشن اینجوری اطلاق ندارد چون ذمه ندارد میت، حرف شما درسته. اما اگه گفته باشن اینجوری علل اطلاق، حرفای مرحوم سید رو ببینید، ما اینا رو دیدیم، تا بعد حتی دیروز تدارک کردیم. من حرفی از شهید اول در ذکرا نیده بودم، دیروز دیدم دوباره اونم تدارک کردیم. حرفاشونو ببینید، اگر سبک و سیاق دلیل اونجوری بود، از مجموعه جواب اول و دوم یه جواب درست کنید که نیست. بله. خب اطلاق داره، عیبی نداره. شما اطلاقش رو بگید، ما اتفاقا همین هم نوشتیم، اطلاقش رو بگیرید. شما اطلاقش تخصیص میخوره به روایت قرب الاسناد، اما الحی فلا. عیبی نداره. حتی در خصوص صلات تخصیص میخوره ما نوشتیم، اما در باب صوم ما تأمل کردیم و در کتاب صوم اینو در جای خودش نوشتیم. در باب صوم ممکنه کسی قائل بشه حتی صوم از حی درسته. یه روایت موثقه هم زمیمش کردیم که اون روایت موثقه اینه کسی نذر صوم کرده است، بعد امام میفرمان اگه خودش نمیتونه به کس دیگه بده اون صومو بگیره. نه همه رو نهایت اینا ریزکاری ها دیگه، هر کدوم در جای خودش باید بررسی بشه. اشکال چهارم این است که گفته می شود عمل نیابی خلاف وجدان و خلاف ادله شرعیه. توضیح این اشکال این است که میگویند، این اشکال رو یک برخی از افراد از متسننین مطرح کردن. اصطلاح متسننین رو توی بحث خمس ما توضیحش دادیم. بعضی از کسانی که بالاخره شیعه اند ولی در باطن تفکر دیگری دارن، تحت تأثیر دیگران هستن، چون اهل سنت نیابت در صلات و صوم و این گونه عبادات را قبول ندارن، بعضی هم تحت تأثیر اونا قرار گرفتن. یک کسی بله یک بله دوست کتاب داره، زیارت و زیارت نامه، یک کتابی داره احکام القرآن، اونجا دیدم که زیلشی بحث نیابت رو مطرح کرده و یه حرفا رو مطرح میکنه. میگوین که عمل رو کسی انجام بدهد و نتیجه عمل رو دیگری ببرد خلاف وجدان است. زید اجیر حج انجام میده، نماز میخوانه، ثواب این نماز و حج برای امر میت باشه که نماز نخوانده، حج انجام نداده، این خلاف وجدان است. شرعن همین نیابت صحیح نیست، چون آیه قرآن داریم لیس للانسان الا ما سعا، سعی رو اجیر انجام بده، اجر و ثواب رو مرده ببرد. این برخلاف آیه کریم است که لیس للانسان الا ما سعا. در کلام بعضی از سلفیه مثل دکتر سالوس در مبحث نیابت در صوم و صلات همین معنا گفته شده است. البته در کلام برخی از علمای شیعه هم آنگاه که نفی جواز نیابت در صلات رو مطرح میکنند به همین آیه شریف تمسک نموده. بله دیگه، حالا بالاخره اونا میگن مثلا او عمل انجام میده اجر رو این ببره، این ما نمیتونیم بفهمیم بالاخره. خب خیلی چیزا اونا نمیفهمن، حالا اشاره میکنیم. برخی از محققین جوابی که از این اشکال مطرح کردن این است که این دعای کریم لیس للانسان الا ما سعا و آیه شریفه لتجزا کل نفس بما تسعا تخصیص خورده به حکم روایات کثیره‌ای که به حد تواتر رسیده که اگر فرد دیگری از سوی میت عملی را انجام بدهد ثواب و اجر این عمل به آن میت خواهد رسید. یوسع الله علیه ذلک الضیق، خفف الله عن كذلك الضيق بصلاة اخيك عنك. پس این روایات دلالت میکند که به منوب عن با عمل نائب ثواب میدهند، لذا این روایات مخصص آیه قرآن هست که در اینجا سعی دیگری برای انسان مفید خواهد بود. و این اشکال شما اجتهاد در مقابل نفس می باشه. ما عرض می کنیم که ممکن است با یک بیان که توضیحش در مباحث تفسیری و مباحث اعتقادی است همین معنا اثبات شود بدون تخصیص آیه کریمه. خلاصه و اشاره به اون مطلب این است که از جمع بین دو آیه کریمه و روایات فراوانی که در ذیل این دو آیه شریف است نتیجه می گیریم که این گونه اعمال هم وصول فائدش به انسان جزء العلش سعی انسانه. روایاتی میگوید اگر انسان سعی و تلاش کرد در سلک ایمان و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت وارد شد، این ورود در این سلک و در این محدوده تکوینن آثار و نتایجی برش بارند، از جمله این که به خاطر این سعی و تلاش و ورود در این محدوده دعا دیگران در حق او مستجاب است، عمل دیگران به او واصل میشه، شفاعت نبی و اوصیا و علما و شهدا در حق او نافذ میشه و این دعا و عمل و شفاعت در حقیقت مربوط به او هست، به خاطر همون سعی و تلاش که در محدوده ولایت اهل بیت داخل شده است. آیه کریمه رو ببینید، انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهو، ما موتا رو احیا می کنیم، بعد نکتب ما قدمو آنچه را که قبل از موت انجام داده اند براشون یادداشت میکنیم، نمازشون، روزشون، حجشون و امثال ذالک برای اونا مینویسیم، بعد و نکتب آثارهم، آثار مضاف به خود اونها شده، اشیا و افعال جدیدی که بعد الموت اونها حادث میشه، اینها رو هم به پای اونها می نویسیم و برای اونا محسوب میکنیم. روایات رو ببینید، استغفار مستغفرین، شفاعت شفعا، عملی که نواب انجام میدهن در آیه کریم آثار اونها تلقی شده است، آثار میت، به خاطر اون سعی و تلاشی که میت در زمان حیات در ورود به یه محدوده خاصی انجام داده است، این آثار آثار او محسوب میشه. بنابراین با این نکته که تحقیقش در ذیل بحث شفاعت به تفصیل باید بررسی بشه، به اعتقاد ما آیه کریمه تخصیص هم نمیخوره، بلکه همه این آثار به عنوان آثار سعی و تلاش خود میت در اون محدوده محسوب میشه، لذا احتیاج به تخصیص هم نداره. این قلت
قاعده اولیه و نظری اینه که هر کس عملش رو با خودش انجام بده.
بسیار بسیار. این آیات کریمه، این آیات کریمه میگوید اون قاعده تخصیص خورده، اما لیس للانسان الا ما سعا تخصیص نخورده. او قاعده غیر از این آیه است به نظر ما. آیه میگه سعی خودش، بعد اون آیه هم میگه آثار هم، آثار مربوط به خود این هاست. آثار هم در روایات تفسیر شده به همین دعای دعا کنندگان، شفاعت شافعین، همه اینها آثار اوناست به خاطر سعی و تلاشی که در محدوده کردن. این در جای خودش حالا باید بررسی بشه. شما فرض کنید تخصیص قبول کنید، این جواب، اما ما خواستیم بگیم نه، تخصیص هم نیست، اونجا آیات بررسی بشه، روایات بررسی بشه کاملا، به مخصوصا اون روایاتی که میگه شفاعت در محدوده ولایت اهل بیت است. این گونه دعا برای اوناست. اگه کسی دعا کنه برای اجداد خودش، این دعا نسبت به آنانی که سعی ورود در این محدوده داشتند مؤثره و الا مؤثر نیست. نشان میده او سعی جزء العله است بالاخره. حالا این در بحث شفاعت استثنای از چی باشه؟ بعضی از
آیات تاکید میکنه که شفاعت فقط مال خدا، بعد
خدا خیرتون بده. آیاتی که میگه شفاعت، معلوم شفاعت مال خداست، خلقی که دیگران کردن نباید داشته باشید الا به اذنه. اجازه بدید الا به اذنه داریم یا نه ذیل آیات شفاعت. خلقی که اینجا در بحث شفاعت باید بررسی بشه، دو تا خلق انجام شده است، سلفیه مخصوصا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، یه خلطی که در باب شفاعت کردن آیات شفاعت رو نتونستن درست تحلیل بکنن. برخی جاها آیات شفاعت یه حرفایی داره که ظاهرش افراد به تزلزل میاندازه، برخی از متسننین هم تحت تأثیر همون تزلزل ها آمدن یه حرفایی زدن. آیات قرآن رو اگر دقت کنید، شفاعتی رو که به غیر خدا نسبت میده و خیلی نکوهش میکنه، شفاعت به دنبال عبودیته. یک کاری داشتن در زمان جاهلیت، عبودیت به خاطر شفاعت. اینا در حقیقت عبادت لات و عزا رو می کردن، غایت از عبادت شفاعت بوده. آیات قرآن اون عبادت رو می زنه اما اون شفاعت رو نمی زنه. آیات رو دقت کنید، یه وقتی بحث میشه بحث بسیار لطیفی در ذیل آیات هست. من با برخی از سلفیه بحث کردم، علائمی گذاشتم کنارشون، جدا متزلزل شدن، یعنی گفتن ما این نگاه رو نداشتیم. اون آیات خیلی دقیقه، حالا اگه یک فرصتی شد من یه بحثی اونجا میکنم. اون آیات شفاعت بسیار دقیقه. اون وقت شفاعت قطعا مال خداست، یعنی این رو باید خدا به کسی بدهد، جای شک و شبهه‌ای نیست. ما نمیگیم نبی شفاعت به استقلال داره، اگر این رو بگوییم یعنی یک قوه‌ای برای نبی قائل شدیم در عرض خداوند، این شرکه، قطعا جای شک و شبهه‌ای نیست. هر که شفاعت دارد به اذن الله دارد، اما آیا افرادی شفاعت به اذن الله دارن یا ندارن؟ این بحثه. یه جمعی به تصریح آیات قرآن شفاعت به اذن الله دارن، لذا اینجا پارادوکسی که ابن تیمیه هم خودش نمیتونه جواب بده کررفر میکنه، محمد ابن عبدالوهاب هم کررفر میکنه، بله شفاعت به اذن تصریح آیات قرآن است. پس شفاعت هست، استقلالا نیست، شفاعت به اذن الله هست. شفاعت به اذن الله مال یک محدوده جمع خاصی است، به پیامبر اذن شفاعت داده شده است، به اوصیا داده شده، به علما داده شده، به شهدا داده شده، هر کدام طبق یک محدوده خاصی. و جالب اینه که محدوده خاص شفاعت مشفع بر اساس عمل اوست، هرچه قرب او به خدا نزدیکتر دایره شفاعتش بیشتر می شود. این شفاعت هست، جای شک و شبهه ایم نیست. لذا وقتی این شفاعت هست، ما بیاییم این ابراز کنیم، بگیم یا رسول الله شفع لی عند الله، منو شفاعت کن پیش خدا، نه شرک، نه بدعت، نه کفر، نه هیچی. از خود آیات قرآنم بدون هیچ زمیمه روایتی حتی این مطلب استفاده میشه. بله شفاعت مال خداست، هیچ کس نمیتونه شفاعت کنه الا به اذن الله، خدا هم به بعضی ها اذن داده.
از زمانی که
تخصیص حساب نمیشه، تخصیص چی حساب بشه؟
شفاعت
الان
به عده خاصی میرسه،
یعنی چی به عده خاصی؟ خب چرا؟ ببینید سعی خود اونها دخالت دری داره. وقتی سعی اونها دخالت داشت، همین شفاعت هم میشه لیس للانسان الا ما سعا، تخصیص نیست به نظر ما. برای چی؟ برای که خود او تلاش کرده خودشو در این سلک آورده. بله شفاعتی که من الله هست گفته در این محدوده، هر کسی این تلاش رو بکنه بعد این ارفاق بهش میشود، یعنی ذات مقدس حق باز این ارفاقش رو محدود به یک تلاش کرده، هر کسی این تلاش رو داشته باشه اون ارفاق در حقش میشود، ولی اون سعی اولیه باید باشد. اون سعی اولیه اینه که دخول در این خط، دخول در این مسیر، فهم این مسیر. هر کی این مسیر رو فهمید بله، هر کی نفهمید نه. صد در صد. اما تفضلی که منوط به این سعی نه، تخصیص اون قاعده است، اما تخصیص لیس للانسان الا ما سعا نیست. یعنی اگه سعی بود و تفضل میشود ذات مقدس عرض گفته، همینجام لیس للانسان الا ما سعا، سعی اوست در حقیقت. حالا یه تمام کلام در جای خودش این قلت، اجازه بدید بحثو ببندیم بعد گوش میکنم صحبت های دوستان رو. این قلت طبق نظریه‌ای که گفته میشود آثار بر اعمال تکوینن بار است، بدین معنا که آثاری که در قیامت از اعمال به انسان میرسد معلول و فراورده خود عمل است و عمل علت است و آثار معلول است، چگونه عمل از نائب است و آثار محسوب به منوب و عنه هست، معقول نیست علت یک جا و آثار و معالیل در جای دیگه باشه. عرض میکنیم به روایات باب نیابت که مراجعه کنی پاسخ این شبه در خود روایات داده شده است. در صحیح معاویه ابن عمار و سایر روایات گفته نمی شود آثار به منوب و عنه منتقل می شود، که شما بگویید تفکیک بین علت و معلول است. در روایات آمده است یلحقه الحج عنه و صوم عن، خود حج به منوب عن ملحق میشه، خود صوم به منوب عن ملحق میشه. یعنی این حج به حساب منوب عن هست، حج میشه مال منوب عن، هر جا حج بود آثارش اونجا از تکوینه. نماز میشه از آن منوب عن، هر جا نماز بود آثار تکوینی نماز خواهد بود. پس بنابراین با این نگاه به روایات کی که بین علت و معلول در آثار انجام نشده، اما اشکال بعضی از سلفیه بر ما پاسخش انتقاض به حج نیابی عن الغیره. جمهور اهل سنه از حنفیه، حنابله، شافعیه قائلن حج عن الغیر چه وجوبی و چه حج استحبابی قابل نیابت هست. دو دلیل برای این معنا اقامه می کنند، سنت ثابته و دلیل عقلی. سنت ثابته روایت خثعمیه، دلیل عقلی رو عالم بزرگ حنفی در کتاب مهم و معتمد خودش فتح الغدیر در شرح الهدایه، اون قسمتی که خودش نوشته است، چون فتح الغدیر تا کتاب وکالت بعضی خلط میکنن، هم از اهل سنت هم از محققین شیعه، تا کتاب وکالت توسط خود کمال ابن الهمام نوشته شده، متوفای 861. از کتاب الوکاله به بعد شمس الدین احمد قاضی کتاب رو عرض کنم تتمیم کرده است. لذا تا کتاب وکالت نظرات ابن همام است، کتاب وکالت به بعد نظرات شمس الدین احمد قاضی است که در اعتبار همانند نظرات ابن همام نیست. این بحث رو در فتح القدیر جزء دوم در مباحث حج دلیل عقلیش رو توضیح میده. خلاصه اون دلیل این است که میگوید درست اعمال حج مشقت بدنی دارد و خود عامل باید این مشقت بدنی رو انجام بده، ولی آنگاه که عامل متعذر است نمیتونه این مشقت بدنی رو داشته باشه، خداوند اجازه داده است این مشقت بدنی رو جایگزین کرده با مشقت دیگر که اخراج المال باشه. خداوند فرموده نمیتونی به جای این که به حج بروی پولشو به دیگری بده به حج برود. این اخراج المال مشقتیست، جای اون مشقت بدنی رو میگیره. لذا عقلا نیابت در حج اشکال نداره. مراجعه کنید فتح القدیر رو. جواب نقضی با آقایان این است که چگونه در باب حج میگویید با این که عمل تعبدیست، با این که عمل بدنیست، میگویید حالا که نمیتواند پس بنابراین به جای اون مشقت بدنی اخراج المال جایگزین میشه، پول بده و حج براش محسوب بشه. خب الکلام در صلات، الکلام در صوم، همون ترخیص که در حج مجوز است در روایات شیعه در صلات و صوم همین ترخیص آمده است. وقتی این ترخیص آمده است، آن مشقت بدنی صلات، مشقت بدنی صوم برای عاجز تبدیل میشه به مشقت اخراج المال. وصیت میکنه، پول میدهد و با این اعطاء المال جای اون مشقت بدنی پر بشود. این چه مشکلی داره؟ چه مشکلی؟ خب بس اخراج المال لحلش کنید. اخراج المال خیلی مسئله است، یعنی هجمه میکنن میگن دستگاه پول دراوری درست کرده اید شما. اونجاییم که اخراج المال نیست، جواب نقضیشون اهداء ثواب. چطور اهداء ثواب رو شما قبول دارید؟ لیس للانسان الا ما سعى. اهداء ثواب چی؟ هر چی در اهداء ثواب میگه در تبرع بگویید. حالا اهداء ثواب قائلا قطعا. پس نتیجه این که بذارید جمع‌بندی کنیم، بعد فرصت داریم نیم ساعتم گوش میکنیم. با ذکر این اشکال و پاسخ از این اشکال، مطالب ما در مسئله 34 از مسائل تحریر الوسیله تمام شد. اخذ اجرت بر واجبات، مبحث نیابت، جلسات متعددی بررسی شد، نتیجه گرفتیم اخذ اجرت بر واجبات، بر مستحبات در مسائل نیابیه بلا اشکال است الا ما خرج بالدلیل. حالا این بحث رو شما جمع و جور کنید، یک رساله ای ممکنه تبدیل بشه این جلسات مختلف، خودتون باز تتمیم کنید جزئیات و فروعات هر کدام در کتاب الحج، کتاب الصوم، کتاب الصلات باید بررسی بشه. مسئله 35 تحریر رو مطالعه کنید. جلسه بعد وارد اون بحث میشیم. حالا سوالی باشه خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.